یک بار مادرم طبق روال هر شب سر میز شام در مورد کارهایی میگفت که بعد از ظهر انجام داده بود. راستی، میدانید امروز در فروشگاه تقواکتیه در قسمت چتر چه کسی را دیدم؟ نمیتوانید حدس بزنید. سوان، آقای سوان را دیدم. من که در آن لحظه گویی در گفته هایش یک گل اسرارآمیزی برایم شکوفا شده باشد، گونه هایم از خوشحالی سرخ شده بودند و چه لذت اندوه آمیزی داشت دانستن این که در آن بعد از ظهر سوان با پیکره اسطوره‌ایش پا به میان مردم گذاشته بود تا چتری بخرد. پرسیدم: مادر، با هم سلام هم کردید؟ مادرم به خاطر خانم سوان که نمیخواست با او آشنا شود، پنداری همیشه میترسید اگر بگوید با سوان سردیم، و در پاسخ گفت: خب، البته، او آمد طرفم و سلام کرد، چون من ندیده بودمش. مادر، پس با هم قهر نیستید؟ قهر؟ برای چه قهر باشیم پسرم؟ این جمله را با چنان هیجانی گفت که انگار من در خوبی روابطشان شک کرده باشم و تصمیم به آشتی دادنشان داشته باشم. مادر، ممکن است از این که دعوتشان نمی کنید ناراحت بشود؟ آدم که مجبور نیست هر کسی را دعوت کند پسرم، مگر او از من دعوت کرده؟ زنش را هم نمی شناسم. اما مادر، در کمره به خانه من می آمد. خب بله، در کمره می آمد، اما در پاریس او گرفتاری های خودش را دارد، من هم مال خودم را. اما باور کن، هیچ به آدم‌های قهرمانده نمی‌مانیم. چند دقیقه‌ای با هم بودیم چون بسته‌اش دیر حاضر شد. اتفاقاً حال تو را هم پرسید و گفت که هم بازی دخترش هستی. با این گفته مادرم از معجزه حضورم در ذهن آقای سوان شگفت زده شدم. در روزهایی که ژیلبرت گفته بود به شانزلیزه نخواهد آمد، می کوشیدم به گردشهایی بروم که مرا اندکی به او نزدیکتر می کرد. گاهی فرانسواز را به زیارتگاهی می بردم که خانواده سوان در آن می نشستند و پیاپی از او می خواستم که هرچه پرستار درباره خانم سوان برای او بازگو کرده است را برایم تعریف کند. می گویند به بعضی گردن‌آویزها اعتقاد دارد. اگر قبل از سفر صدای جغد به گوشش برسد یا از دیوار صدایی شبیه تیک تاک ساعت بیاید یا نصف شب گربه‌ای ببیند، محال است به سفر برود. بله، انسان خیلی مؤمنی است. به راستی چنان دلباخته ژیلبرت شده بودم که اگر نوکر پیرشان را می دیدم که سگی را به هواخوری می برد، از هیجان می ایستادم و با نگاهی سرشار از شور به موهای سفید گیجگاهش خیره می شدم، به طوری که فرانسواز با تعجب می گفت: اتفاقی افتاده؟ من هم بدون هیچ توجهی به فرانسواز می گفتم: نه، نه، هیچی. و سپس به گردش من تا برابر در بزرگ خانهشان ادامه می دادیم. تمامی آن خانه برایم متفاوت تر از خانه های دیگر بودند. حتی دربانشان، سردوشی های بالا پوشش هم با همان افسون دردناکی عجیب بود که در نام ژیلبرت حس می کردم. گاهی دیگر به بلوارها می رفتیم و من در سر خیابان دوفو جا می گرفتم. آخر شنیده بودم که اغلب آقای سوان را می شود آنجا دید و در تخیلم پدر ژیلبرت آنچنان با بقیه آدمیان فرق داشت و حضورش در دنیای واقعی چنان شگرف می شد که هنوز به کلیسای مادلن نرسیده، فکر نزدیک شدن به آن خیابانی که ممکن بود ظهور فرا انسانی او ناخواسته رخ دهد هیجان زده هم می کرد. گاهی اوقات هنگامی که بنا بود ژیلبرت را ببینم، فرانسواز را تا جنگل بلونی می کشندم، چون شنیده بودم خانم سوان کما بیش هر روز در خیابان عقاقیا دور دریاچه بزرگ و در خیابان ملک مارگاریت قدم می زند. بسیار پیش از رسیدن به خیابان، بوی گلهای عقاقی پراکنده در هر سو از دور دستهای نزدیک و بیهمانند فردیت گیاهی نرم و نیرومند را یادآور می شد. و سپس چون نزدیک می شدم، نوک نازکشان چون پوششی لطیف به چشمم می آمد و بر رویش صدها گل چون دسته های پران و جنبان با حشره های گرانبها ها فرو نشسته بودند. در اون خیابان برخی خانم های خوشپوش را می دیدم، گرچه که هنوز عروسی نکرده بودند، اما بیشتر در کنار بانو سوان اغلب با نام های هنریشان از آنها یاد می شد. به جزئیاتی پی می بردم که همچون روح درونم می دمید و در آن مجموعه گذرا و جنبنده یک شاهکاری می ساخت. اما آنی که دلم می خواست ببینم کسی جز خانم سوان نبود. با همان هیجان، با همان هیجان فرارسیدنش را انتظار می کشیدم که انگار خود ژیلبرت بود. به درستی که پدر و مادرش هم به اندازه خود او در من مهر می انگیختند و آشوبی حتی دردناکتر می آفرینند، زیرا نقطه مشترکشان با ژیلبرت همان بخش اندرونی زندگیش بود که من به آن راه نداشتم. و همچنین آن حس ستایشی را که همواره به کسانی داریم که می توانند بی هیچ مهاری با ما بدی کنند، زیرا همان گونه که خواهیم دید به زودی خواهم دانست که آنها خوش نداشتند با شیلبرت هم بازی شوم. اغلب اوقات در ترتیب امتیازهای شناختی و شکوه اشرافیانه مقام نخست را به سادگی می دادم. هنگامی که خانم سوان را با یک بالاپوش راست کتانی، کلاه کوچک بیلبه آراسته به کپک هیمالیایی و دسته بنفشه روی سینه‌اش می دیدم که پیاده شتابان از خیابان عقاقیا می گذشت. انگار که تنها راه میانبری که برای خانه اش وجود داشت آن کوچه بود و با چشمکی به آقایان سواره ای پاسخ میداد که از دور او را می شناختند و با خود می گفتند که هیچ کس به اندازه او شیک نیست. گاهی دیگر به جای سادگی مقام نخست را به تجمل می دادم. اگر فرانسواز می گفت که پاهایش دیگر رمق ندارند و یک ساعت تمام سرپا نگهش داشته بودم، به ته خیابان پختوفین می رسیدیم که از دور فرارسیدن کالسکه روباز بی همتایی را با بدنه اندکی افراشته می دیدم. یا بهتر است بگویم که شکل آن کالسکه چون زخمی حاد و سطوحاور بر دلم می نشیند که خانم سوان با گیسوانی بور و خاکستری در آن لمیده بود. چتری بنفش در دست و لبخندی گنگ به لب که من در آن تنها یک شهبانو را می دیدم و به آرامی برای کسانی که سلامش می کردند سرخم می کرد. در حقیقت آن لبخند به برخی می گفت خوب یادم است، دلنشین بود. به برخی دیگر می گفت چقدر دلم می خواست، اما بد آوردیم، بد آوردیم. و تنها برای برخی مردان لبخندی ترش و زورکی به لب می آورد که مفهومش این بود بله بی تربیت، می دانم که زبانتان به نیش عقرب می ماند، می دانم که نمی توانید جلوی دهانتان را بگیرید، من چه کار به کار شما دارم؟ من به روی خودم نمی آوردم. به روی خودم نمی آوردم که او را دیدم. فقط به خانم سوان می اندیشیدم. چون می دانستم هنگامی که به کنار محل کبوترزنی برسد، به مهترش خواهد گفت از صف کالسکه ها بیرون بزند و بایستد تا خیابان را پیاده برود. در روزهایی که حس می کردم یارای آن را دارم که از کنارش بگذرم، فرانسواز را به آن سو می کشیدم. بدین گونه بود که در پیاده رو خانم سوان را می دیدیم که به سوی ما می آمد. کم توجه به آدم هایی که می گذشتند، انگار کار مهم و قصدش این بود که پیاده روی کند. و خبر نداشت که همه سرها به سوی او برگشته بود و نگاهش می کردند. اما گاهی که بر می گشت تا سگش را صدا بزند، بفهمی نفهمی نگاهی به گرداگرد خود می انداخت. حتی کسانی که او را نمی شناختند، از چیزی یگانه و زیاده ای که در او بود حس می کردند که باید زن سرشناسی باشد. از همدیگر می پرسیدند کیست؟ او چه کسیست؟ گاهی از رهگذری سوال می کردند و رهگذران دیگری کما بیش می ایستادند و می گفتند می دانید کیست؟ نه نمی دانیم. آن خانم کیست؟ می دانید کیست؟ نمی دانید؟ خانم سوان را نمی شناسید؟ خانم سوان است. اودت دوکرسی؟ اودت دوکرسی؟ ها آها، اتفاقا من هم داشتم می گفتم این چشمهای غمگین. آری، می دانید فکر نکنم خیلی خیلی جوان باشد. یادم است که روز استعفا مکماهون با او بودم. فکر کنم بهتر است که دیگر یادش نیاورید. الان دیگر اسمش خانم سوان است، زن یک آقایی از باشگاه سوارکاران، رفیق پرنس دوگال. بگذریم بگذریم، هنوز هم زن زیبایی است. بله، اما باید آن وقتها می شناختیش و می دیدی چقدر قشنگ بود. آری، در یک خانه عجیب و غریب زندگی می کرد که پر از چیزهای چینی بود. خوب یادم هست که از سر و صداهای روزنامه فروش ها ناراحت بودیم. خب، بالاخره هم طاقت نیاورد و من را دست به سر کرد. آری، برویم برویم، جمع نشویم. خدا نگهدار، خدا حافظ. بدون شنیدن این پچ‌پچ، آشکارا شهرت پیرامونش را حس کردم که دیگر به نزدیکی خانم سوان رسیده بودی. کلاهم را با حرکتی چنان نمایان گسترده و طولانی از سر بر می داشتم که او بی اختیار لبخندی می زد. کسانی هم از آن طرف خیابان می خندیدند. خانم سوان هیچگاه مرا با ژیلبرت ندیده بود، نامم را هم نمی دانست و من برایش هیچ کسی نبودم. حتی مانند یکی از نگهبانان جنگل یا قایقرانها یا حتی مثل اردکهای دریاچه که برایشان تکنان می ریختم نبودم. پس از گذشت سالهای طولانی، هنوز این حس تو در تو در جنگل بلونی را که حالت جایی ساختگی به آن میداد و باقی به مفهوم وحشی یا به اصطلاح اساطیریش میکرد، در من زنده است. دوباره امسال هنگامی این حس را بازیافتم که از آن می گذشتم. در یکی از نخستین بامدادان ماه نوامبر بود. از آن نمایش پاییزی که قرار بود به زودی زود به پایان برسد، حسرت و به راستی تب برگ های خشکیده چنان به دلم می نشست که حتی دچار بیخوابیم می کرد. آن روز صبح چون صدای باران را که روزهای پیشی می بارید دیگر نشنیدم و چون لبخند روز آفتابی را از گوشه پرده های بسته به چشمانم می دیدم از خانه بیرون زدم.